فردا نفر برنده شدین.
متشکرم.
نه میگه به فینال نرسیدن دیگه، قانونشه. جدی بعد 5 میلیونی میشدن. یه خبر بد براتون دارم، طاقت شو دارین؟
نه.
بعد 5 میلیونی میشدین.
ما با این شرایط سخت داریم.
ولی خب حالا خانم شبابی بهتون توضیح میده. خدا وکیلی خانم شما برنده شدین، روغن بخریم برای لولای در ادارتون. اصلا خیلی داغونه. اصلا تنخواشو ما از شبکه میدیم. با ما مخلصیم. ارادت روز شما بخیر. خدا
نگهدار.
درود بر شما. مردم ایران تا فردا سر ساعت 14 خدا نگهدار.
چوب خط.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید. یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیدی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمانو توت فرنگی هویج بانن طبیعی شیرین، خوشمزه خوشرنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. چین 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 چین
چین چین چین چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه،
باشه کنارت
مربای
تازه. چین 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 چین،
مربای چین چین، مربای چین چین. خوبه بدونین ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما،
باغ وحش مقوی،
چه تا میزاره گرجی،
فیل و خروس و پروانه،
خرگوش اردک فول باقه،
زنبور لاک پشت با ماهی،
یه باغ وحش عالی.
هم بیسکویت هم بازی، نمیشه هیچی گرجی، بیسکویت باغ وحش فقط فقط
بیسکویت واقع ورز گرجیم.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، با سلام و عرض احترام به شما برنامه عبور از تاریخ رو آغاز میکنیم. اکنون به دوران سلطنت شاه سلطان حسین رسیدیم و در ادامه مطالب قبلی که گفتیم، نکات تازه‌ای از زندگی شاه سلطان حسین و همینطور اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران رو به عرض شما میرسانیم. شاه سلطان حسین دوران سلطنت خودش رو زمانی آغاز کرد ایران در اوج قدرت و عظمت بود و دولت‌های خارجی همونطور که گفتیم سعی می‌کردن که با ایران روابط تجاری بسیار دوستانه‌ای داشته باشن. یکی از مسائلی که فرانسوی‌ها از دوران لویی 13 هم و غم داشتن که در ایران حضور داشته باشن این بود که کاردینال ریشلیو صدر اعظم فرانسه و مشاور او پدر جوزف نقش مهمی در سیاست استعماری فرانسه داشتن، اعزام مبلغین مذهب کاتولیک به ایران رو ضروری می دانستن. دولت فرانسه سیاست مرکاندیلیسم داشت، یعنی صادرات زیاد به کشورهای خارجی و کاهش واردات از کشورهای بیگانه. اما در مورد ایران مسئله مهم مواد خام بود و اینها مخصوصا به ابریشم خیلی توجه داشتن، به مواد خام ایران توجه داشتن. یکی از نکات جالبی که من باید به عرضتون برسونم، حضور یک کشیش فرهیخته فرانسوی به نام رافائل دومن یا رافائل دومن، عرض شود که این یک نفر فرانسوی بود که 52 سال از عمر خودشو عرض شود که در اصفهان گذران. در سال 1660 میلادی از سوی کلبر صدر اعظم فرانسه دعوت شد که کتابی دستنویس درباره ایران بنویسه و برای مطالعه کلبر صدر اعظم فرانسه که تمام امور مالی و تجارت و عظمت اقتصادی فرانسه مرهون اقدامات او بود، ارسال بداره به فرانسه، به پاریس بفرسته. این یادداشت‌ها زیر عنوان وضع ایران در سال 1660 از سوی رافائل دوماند عرشود نوشته شد و به نظر کولبر رسید و هیچ قرار نبود که چاپ بشه. این فقط یه گزارش محرمانه دستنویس بود. در سال 1664 عرض شود کمپانی هند شرقی فرانسه هم تأسیس شد برای کسب امتیازات تجاری در خاورزمین، عرض شود یعنی ایران و سایر کشورهای خاورمیانه که عثمانی و ایران و هندوستان برترین آنها بودند. در سالهای 1665-1666 میلادی نخستین بار به جای کشیشان کاپوسیان دو سفیر موسوم به لالن و لابودی و 3 تجار فرانسه، 2 اول از پاریس و 3 از بخشی از هند که مستعمره فرانسه شده بود به ایران آمدن. این نکات رو باید بدونید که چرا خارجی‌ها به ایران اینقدر توجه داشتن. اینان امتیازات تجاری زیادی از دولت ایران دریافت کردند، ولی بعضی از تجار فرانسه بر اثر آب و هوای ایران که به آن عادت نداشتن و بیماری‌های مختلف در ایران جان سپردند. در سال 1667 و 1672 دو بار نیروی دریای فرانسه در نزدیک جزیره سیلان یا سرندیب از پرتغالی ها شکست خورد و به دنبال این شکست نفوذ فرانسه در ایران کاهش یافت. زیادی از سیاحان فرانسوی به ایران اومدن، مثل تاورنیه که بهش اشاره کردیم، شواریه شاردن که واقعا یک کتاب دایره المعارف درباره ایران نوشت، و همینطور سانسون که ساختار دفاعی ایران، ساختار نظامی ایران، مسائل دریایی ایران و تجارت ایران رو نوشت. سانسون عرض شود در سال 1683 در دوران شاه سلیمان برای کار در هیئت عرض شود که مبلغین مذهبی فرانسه به ایران اعزام شد. سانسون مدتی رو در قزوین، کوتاه مدتی رو در بین النهرین و مجدداً چند سالی رو در ایران گذراند. یه بارم شاه صفوی، شاه سلیمان ازش خواهش کرد که برای لویی 14 نامه از او به پاریس ببره. سانسون نامه رو عرض شود که رساند به لویی 14 و پاسخی از او برای شاه سلیمان آورد. یک شخصی به نام پر ویلوت، پر یعنی کشیش یعنی پدر، بین سالهای 1688 تا 1709 میلادی، 1709 دیگه کی پادشاه ایران؟ همین شاه سلطان حسین، به ایران سفر میکنه که سفرنامش کمی دیرتر در سال 1729 یعنی چند سال بعد از سقوط اصفهان تحت عنوان سفر به ترکیه، ایران و غیره در پاریس منتشر شد. سانسون مدتی طولانی در پایتخت و در درباری که شکوه حیرت انگیزی داشت و در شهری که جمعیت آن را بالغ بر 600,000 نفر تخمین می زدن به زندگی و مطالعه و تحقیق پرداخت. سانسون با پدر رافائل دومن، کشیش کاپوسیان که 52 سال در اصفهان اقامت داشت، مترجم دربار بود، نامه‌های شاه به بیگانگان و نامه‌های پادشاهان اروپا را برای شاه ترجمه می‌کرد، معاشرت داشت و اطلاعات خیلی زیادی از ایران عرض شود که به دست آورده. نوشته های سانسون در سال 1695 در آخرین سالهای قرن 17 در پاریس به چاپ رسیده. سانسون مثل شوالیه شاردن، مثل تاورنیه، مثل کمفر به مهمانی های دربار دعوت می شد. در جریان بیشتر رویدادهای سیاسی و نظامی و مالی کشور قرار می گرفت. اطلاعاتش به نظر من خیلی جالبه و این امتیاز مهمش این بوده که علاوه بر زبان عرض شود که ارمنی و ترکی به زبان فارسی هم صحبت میکرده، در محاوره و صحبت با ایرانیان احتیاج به مترجم نداشته، یعنی راحت میتونسته صحبت کنه. بعد عرض شود که سانسون نیروهای نظامی ایران را شامل چندین دسته میدونه، مثلا 14,000 تن سپاهیان پادگان پایتخت. دسته دوم دسته جزایرچی ها بودن. من نفهمیدم این کلمه از چیه، چون خیلی در تاریخ صفویه و افشاریه به این جزایرچی ها اشاره میشه که اینها تفنگدار بودن در داخل حیاط ها و محوطه قصرهای اصفهان، این به اصطلاح بناهای سلطنتی رو محافظت میکردن. عده این افراد 4,000 تن بود. توپچی باشی فرمانده کل جزایرچی ها بود. دسته سوم دسته قولها بودن، قولرها یا غلامان شاه که رواق یا چارتاقی بزرگی که مابین در اول و در دوم مقرر بود عرض شود که اینو محافظت میکردن. عده اینان 4,000 تن بود. قولر آقاسی فرمانده شون بوده. دسته چهارم عرض شود تفنگداران شاهی بودن که اینا نیز مدخل یا در ورودی قصر سلطنتی و سایر قصرها را نگهبانی میکردن. عده شون هم 2,000 تن بود. تفنگچی آقاسی ریاست ایشان را داشت. دسته پنجم دسته قورچی یا قورچی یساول بودند. اینان در حقیقت فراشان سوار و عده‌شان عرض شود که 2000 نفر بوده. شاهسوان ها که غیر قبیله‌ای بودند، این ارتش در دوران شاه عباس ایجاد شد. سپاه جدیدی به نام شاهسوان که اینها فرمانده مستقیمشون شاه عباس بود و وفاداری کامل به شاه عباس داشتند و شاهسوان ها کم کم جایگزین قزلباش ها شدند، چون قزلباش ها 9 تا یا 10 تا قبیله بودن، طایفه بودن، ایل بودن. اینا معمولا از فرماندهان خودشون اطاعت میکردن و چندین بار حوادث خونینی ایجاد کردن. هرچند که این نیروهای شاهسوان تحت فرمان سپهسالار بودن، فرمانده کل ارتش هرچند سپهسالار بوده و وقتی که او به میدان جنگ میرفت صاحب منصب رئیس پاسداران شاه فرمانده اینها میشد. حالا من اینا رو میگم که بدون چطور این ارتش به این عظمت شکست میخوره از عده‌ای از طایفه قلیجایی که یه از افاقنه بودن. افاقنه مردمانی بودن بسیار وفادار و در طول جنگ ها خدمات زیادی کرده بودن، جلوی هندی‌ها رو گرفته بودن، قلعه قندهار مال ایران بود، منتها فساد دربار و همینطور تزییقاتی که برای اینا فراهم میکردن و بی احترامی که میکردن باعث شورش اینها شد که بعد مفصلا براتون میگویم. عرشبت که این عده، یعنی این سربازان عرشبت که مخصوص شاه، یعنی قورچی ها عرض شود که اینها شبها در اطراف قصر شاه به پاسداری می پرداختن. قورچی یعنی اسلحه دار. اینا بیشتر تیر و کمان داشتن، تفنگدارا جدا بودن. هر جا شاه سوار اسب می رفت اینها در جلوی شاه حرکت می کردن، مردم را دور و متفرق می کردن. در جلساتی که دیوان بیگی قاضی القضات به محاکمه مجرمین و متهمین می پرداخت، پس از صدور حکم این فراشان مردم را به سکوت دعوت کرده مأمور توقیف و اعدام مقصرین بودند. این همه گروهی که اطراف قصر بودند، این 14,000 نفر همیشه نبودند. هر دسته 3 روز متوالی پاسداری می‌کردند، بعد نوبت به دستجات دیگر عرض شود که می‌رسید. سانسون در مورد دسته‌های سرحدی می‌نویسه که پادگانی 12,000 نفر در شهر قندهار و پادگانی 20,000 نفر در خراسان عرض شود که زندگی می‌کردند، پادگان داشتند، یعنی در اونجا در سربازخانه بودن. با تاتارهای بلخ و بخارا و سمرقند خراسان همسایه بود و اینها باید اونجا باشن. 15,000 سپاهی در مازندران و گیلان که از راه دریای خزر تا قزاقهای روس و مسکویی ها همسایه است نگهداری می شدن. 12,000 تن در ایالت دربند و شروان که باز با ملت روس و قفقاز و گرجستان و کلخید یکی از استانهای گرجستان بوده، عرض شود که اینا همسایه بودن، در اونجا باید مستقر باشن. 20,000 نفر در آذربایجان بودن، 12,000 تن جمعی سپاهیان لرستان هستند، 15,000 نفر در شوشتر هستند که با عربستان همسایگی داره و همینطور 12,000 تن در ایران قدیم پارس، کارامانی یعنی کرمان که از خلیج فارس تا شط هند رود سند ادامه دارد نگهداری می شوند. این رو میخوام بگم ببینید چه ارتش نیرومندی، چه تشکیلاتی و ببینید فساد تا چه حد بوده که اینا از بین میرن. سانسون عده کل ارتش ایران را 150,000 نفر تخمین میزند که بر این عده نفرات پادگانهایی را که در شهرهای مرکزی قصبات و قرا پراکندن میافزاید. سانسون می نویسد شاه صفوی هر زمان اراده کند می تواند ارتش عظیمی فراهم آورد. خب دوستان، این قسمت از برنامه هم تمام شد. انشالله در برنامه آینده وضعیت ایران در دوران سلطنت شاه سلطان حسین رو به عرض شما عزیزان خواهم رساند. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خوده بری اون جلو، تماسه که این خرابیه پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بس یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
کوهسنگ جنگنده ای کاملا ایرانی است که می شود گفت همه قطعات آن در ایران ساخته شده است. در حقیقت برای تولید این جنگنده هیچ نیازی به خارج از کشور وجود نداشته است، به این معنا که امریکا نمیتواند با تحریم ایران از ورود این قطعات به داخل کشور جلوگیری و خط تولید آن را متوقف کند.
گام بعدی که این هم یک پله ارتقای بسیار خوب و جهش به حساب میاد این بود که ما دیگه کم کم جرأت و جسارت پیدا کردیم و یک قابلیتایی پیدا کردیم که احساس کردیم که میتونیم روی پای خودمون بایستیم و بحث اسازی و کپی سازی و مهندسی معکوس گفتیم بریم کم کم دیگه وارد این بشیم که بیایم طراحی انجام بدیم. البته برای اینکه ما وارد عرصه طراحی بشیم گام‌های نخستینش این بود که بتونیم با شریکان خارجی خودمون بتونیم وارد پروژه‌های مشترک بشیم، یعنی جوینت ونچر شدن و پروژه‌های مشترک رو تعریف کردن و انتقال تکنولوژی کردن. خب این حتما میدونید که حتما شنوندگان محترم هم میدونن که انتقال تکنولوژی برای جایی مناسبه که بستر لازم و زمینه لازم برای کشش فناوری و جذب فناوری وجود داشته باشه. اگر جایی قابلیت جذب فناوری رو نداشته باشه، عملا هر چقدر هم طرف مقابل تلاش بکنه که به بهترین وجه ممکن انتقال دانش بده و انتقال فناوری بده، نمیتونه این کارو بکنه چون زمینه مناسب این طرف نیست. ولی خب طرفهای خارجی احساس کردن که زمینه‌های مناسب وجود داره و کشش بسیار خوبی هست، جوانان خلاق و نوآوری وجود دارن و اینا خیلی مناسبت دارن که بتونن محصولات جدید رو در واقع خوب دریافت بکنن.
قطعه‌های مهمی چون نمایشگر دیجیتال، موتور پردازشگر مدیریت مهمات، سیستم نمایشگر، سیستم پرتابگر، کامپیوتر مرکزی سیستم شناسایی دوست از دشمن و سیستم ناوبری تاکتیکی تنها چند نمونه از قطعاتی است که متخصصان جوان ایرانی موفق به ساخت آنها شدند. جوانان دانشمندی که با استعداد همت خودشان جنگنده کوسر را به سلاحی جدید مطابق با استانداردهای روز جهان تبدیل کردند. شاید مهمترین قطعه تولیدی در جنگنده کوسر را باید موتور این جت جنگی دانست. موتور توربوجت بومی اوج که اولین موتور جت ساخته ایران است. این موتور توان پروازی این جنگنده را تا ارتفاع 50,000 پا افزایش می‌دهد. با تولید موتور اوج، ایران در فهرست 8 کشور صاحب دانش طراحی و فناوری ساخت این دست از موتورها قرار گرفته است.
که ما به یک نقطه از بلوغ رسیدیم که دیدیم مثلا دیگه نه نیازی به قطع سازیه، نه به کپی کاریه، نه به منشی معکوسه، نه به انتقال دانش، نه به پروژه مشترک انجام دادن و جوینت ونچر شدن هست، بلکه ما خودمون میتونیم رو پای خودمون بایستیم و طراحی بکنیم و از هیچی یک خلق جدید انجام بدیم و محصولات جدید متناسب با نیاز نیروهای مسلح انجام بدیم. خب این طراحی خیلی خیلی دیگه قدم بزرگی بود، یه افتخار بزرگی بود و واقعا قدرت خیلی خوبی به جوانای ما و به مبتکرهای ما داد و عملا ما تونستیم نیاز نیروهای مسلح رو متناسب با آنچه که میخوان و شرایط اقلیمی و بومی کشور براشون روی کاغذ اینا رو پیاده بکنیم و متناسب با نیاز اونها اونها رو تبدیل به محصول اجرایی و عملیاتی بکنیم. که این طراحی مستقیم خب شاید خیلی باور نمی کردن، ولی خب این کار به لطف خدا انجام شد.
گمان مبر که این دیار دیگر دلیر و دلاوری ندارد. اینجا سرزمین مردان مردی است که با دستهای خالی گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر سینه به سینه دشمن دون ایستادند.
لازم میشه خوده به اون جلو؟
نمیشه الان اینجا غیر از این که اپوش بیستیم حرف میزنم اینا که کاری انجام نمیدیم. ما هم اینجوری اعصابمون داره بیشتر خود میشن، هیچ کاری هم انجام نمیدیم.
توجه کن من عزیز که اونجا
عزیز بیاد اینجا بیشینه من میرم اونجا.
ماشاءالله ماشاءالله آیا من آقا تماس بگیری این خرازی رو پیداش میکنید بذاریم کارا خرازی انجام بده.
شهدای این سرزمین مردان و زنانی بودند که آزادگی را بر فراز غرور و جوانمردی معنای دوباره بخشیدند. همانها که مردانه در برابر دشمن پلید ایستادند و ایستادگی را به همگان آموختند.